إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار ششم بازکاوی موانع توبه عوامل محرک گناه و بازدارنده توبه. گفته شد برای پدید آمدن انگیزه قوی برای توبه از یک سو باید به زیانها و خسارتهای دنیوی و اخروی و مادی و معنوی گناهان نگریست و از سوی دیگر توجه داشت که این زیانها و خسارتها به وسیله توبه مرتفع می گردند. طبیعی است وقتی انسان توجه یافت که توبه جبرانگر آفات و خسارت‌های گناهان است، عقل به او حکم می‌کند که فرصت را از دست ندهد و هرچه زودتر توبه کند. اکنون باید دید که چرا با وجود آگاهی از ضرر و عواقب زیانبار گناهان، انسان اراده و تصمیم جدی بر ترک گناه و توبه ندارد و چه عواملی مانع توبه و باعث دست یازیدن به گناه می‌گردند. به طور کلی، عوامل بازدارنده از توبه و محرک گناه را به دو دسته کلی می‌توان تقسیم کرد. دسته اول وسوسه های شیطانی و شبهه هایی است که شیطان در دل انسان پدید می آورد و مانع می شود از اینکه انسان به دانسته های خود جامعه عمل بپوشاند. دسته دیگر به ضعف اراده انسان مربوط می شوند که حتی در صورتی که شبهه ای برای انسان وجود نداشته باشد، باز ضعف اراده باعث کوتاهی در امر توبه و جبران لغزش ها می گردد. الف شبهات و وسوسه های شیطانی. در توضیح دسته اول باید افزود که طبیعت انسان به گونه ای است که تا به مرحله رشد و تکامل انسانی دست نیافته، امور حسی بیشتر در او تأثیر دارند و آنها را بر امور معنوی مقدم می دارد و حتی در بین امور حسی محسوساتی را که تأثیر زود هنگام دارند بر محسوساتی که اثرشان با تأخیر ظاهر می گردد ترجیح می دهد. بر این اساس انسان لذتهای آنی و لذتهای دنیوی را بر لذتهای اخروی ترجیح می دهد و گرچه لذتهای معنوی را تصدیق می کند، اما عملاً بیشتر تحت تأثیر لذتهای حسی قرار می گیرد و حاضر نیست آنها را فدای لذتهای معنوی کند. پس تا انسان به مرحله تکامل عقلانی نرسیده و تربیت دینی صحیح پیدا نکرده، تحت تأثیر طبیعت حیوانی و شیطانی خود لذت حسی و نقد دنیا را برای رسیدن به لذت اخروی که بسیار فراتر و ارزشمندتر از لذت مادی نیز هست از دست نمی دهد. 1. شبهه همسان انگاری سختی های دنیوی با سختی ها و کیفرهای اخروی. گاهی علاوه بر پیش زمینه گرایش به گناه و خودداری از توبه، شیطان شبهه هایی را به انسان القا می کند. مثلا به انسان چنین القا می کند که گرچه گناه کیفر و عذابی را در پی دارد و چه بسا آن کیفر سختر و طولانی تر از لذت گناه نیز باشد، اما مگر در دنیا لذت‌ها پیچیده به سختی و رنج نیستند و انسان برای رسیدن به لذت ناچار نمی‌شود که سختی‌ها و هزینه‌های آن لذت را تحمل کند. مثلا یک کارگر از صبح تا غروب زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد برای اینکه مخارج زندگی و وسایل رفاه و آسایش خود و خانواده‌اش را فراهم آورد. همچنین ما نباید لذت گناه را از ترس کیفر آن از دست بدهیم و چنان که برای تأمین مخارج خود زحمت و سختی کار را بر خود هموار می‌سازیم، برای رسیدن به لذت گناه باید کیفر و عذاب آخرت را نیز بر خود هموار سازیم و نباید خود را از لذت گناه محروم گردانیم. این شبهه ناشی از ضعف ایمان و واقف نبودن به این است که کیفر گناه قابل مقایسه با لذت گناه نیست و انسان در برابر لذت محدود و کوتاه گناه متحمل عذابی طولانی و چه بسا ابدی خواهد شد. پس برای زدودن این شبهه انسان باید ایمان خودش را تقویت کند و به نسبت میان لذت گناه و کیفر و عذاب اخروی آن بیندیشد و به مقایسه لذت‌های محدود دنیوی با لذت‌ها و نعمت‌های ابدی اخروی بپردازد. بنگرد که چگونه برای سیر کردن شکم خود و رسیدن به لذت خوردن که بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد، ساعتها رنج کار و تلاش را برای خود هموار می سازد. اما برای رسیدن به لذتها و نعمتهای ابدی بهشت و جهان آخرت، حاضر نیست از لذت حقیر گناه صرف نظر کند. دو، شبهه ناسازگاری کیفر سخت گناه با عدالت خداوند. شبهه دیگری که از دیرباز مطرح می شده این است که آیا کیفرهای سختی که برای گناهان ذکر می شود با عدالت خداوند سازگار است؟ و چگونه خداوند در برابر گناهی که بیش از چند دقیقه به طول نمی انجامد و لذت آن بسیار کوتاه است، کیفر و عذابی طولانی متوجه گناهکار می کند؟ و چرا مقدار کیفر و عذاب الهی بیش از خود گناه است؟ چرا کافری که 60 و یا 70 سال خدا را نافرمانی کرده مخلد در عذاب جهنم می گردد؟ عدالت ایجاب می کند که به میزان گناهی که انجام می پذیرد کیفر و عذابی در نظر گرفته شود و به عنوان مثال شخص گناهکار در برابر 70 سال نافرمانی خدا حد اکثر 70 سال عذاب و کیفر ببیند. اساس شبهه مزبور از آنجا ناشی می شود که کیفرهای الهی در سرای آخرت همانند کیفرهای قراردادی پنداشته شده است که قانونگذار با در نظر گرفتن اندازه جرم کیفری برای عمل تعیین می کند. برای روشن شدن پاسخ به شبهه مزبور و شناخت رابطه گناه با کیفر اخروی آن، به معرفی گونه های کیفرها می پردازیم. 1. مجازات قراردادی. کیفرها و مقررات جزایی است که در جوامع بشری بر اساس مبانی خاص الهی و یا غیر الهی وضع می‌گردد. این مجازات‌ها برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار جرم به وسیله مجرم و یا دیگران و نیز تشفی و تسلی خاطر ستم دیده در مواردی که از نوع جنایت در حق دیگران باشد صورت می‌پذیرد. مقدار و کیفیت مجازات های قراردادی تابع وضع و قرارداد است و از همین روز که گاه در نظام های مختلف کیفرهای متفاوتی برای جرم واحد در نظر گرفته می شود. در هر صورت در همه نظام های قانونگذاری سعی می شود که تناسب جرم و کیفر رعایت شود و برای جرم های متفاوت کیفرهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. مثلا کیفر کسی که دشنام می‌دهد با کیفر کسی که مرتکب قتل می‌گردد یکسان نیست. 2. کیفرهایی که اثر وضعی و تکوینی جرم و گناه هستند و رابطه علی و معلولی با جرم دارند و معلول جرم و نتیجه طبیعی آن می‌باشند. این کیفرها قراردادی نیستند تا گفته شود باید در آنها تناسب جرم و مجازات رعایت شود. آیا در مورد کسی که یک لحظه چاقو در چشم خود فرو می برد و برای همیشه خود را نابینا می سازد گفته می شود که او برای یک لحظه به چنان خطایی دست زد، چرا برای همه عمر نابینا شود؟ یا در مورد کسی که در یک لحظه با کبریت انبار کالای خود را آتش می‌زند و سرمایه و دارایی خود را می‌سوزاند گفته شود که چرا او باید در مقابل یک لحظه نابخردی برای همیشه از سرمایه خیش محروم گردد؟ همچنین در مورد کیفر گناهان نباید سخن از سنگینی و غیر عادلانه بودن آن به میان آید، چرا که کیفر اخروی نتیجه تکوینی و قهری گناه در دنیا است و همانطور که در دنیا آثار تکوینی و اجتناب ناپذیر خوردن زهر، بیماری و مرگ است، نتیجه قهری و تکوینی ارتکاب گناه هم حرمان از رحمت الهی و گرفتار شدن به عذاب الهی در آخرت می باشد. چنان که همین رابطه تکوینی و قهری و رابطه علی و معلولی بین عمل نیک و خداپسندانه با پاداش الهی در آخرت برقرار است و کسی که ظرف چند لحظه کار خیری انجام می دهد از پاداش ابدی در قیامت و آخرت برخوردار می گردد. 3. بر اساس مسئله تجسم اعمال در سرای آخرت، رابطه رفتار و جزا در آخرت نمانند نوع اول قرار دادی است و نمانند نوع دوم رابطه علی و معلولی بین جرم و کیفر برقرار است که کیفر اثر تولیدی خود گناه به شمار آید، بلکه بین جرم و کیفر و عذاب اخروی رابطه عینیت و اتحاد حکم فرماست و آنچه در آخرت به عنوان پاداش و یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده می شود تجسم خود عمل است. به تعبیر دیگر، اعمال ما دارای صورتی ملکی است که فانی و موقت می باشد و در این دنیا به صورت گفتار و کردار ظاهر می گردد و نیز دارای صورتی ملکوتی است که پس از صدور آن اعمال هرگز فانی نمی شود. در این دنیا نوع افراد چهره ملکی و ظاهری رفتار را مشاهده می کنند، اما در آخرت رفتار ما با چهره ملکوتی و دائمی خود مشاهده می شوند. اگر چهره ملکوتی رفتار ما زیبا و لذت بخش باشد، نعیم ما خواهد بود و اگر زشت و کریه باشد، به صورت آتش و عذاب تجسم می‌یابد. برخی آیات به مسئله تجسم اعمال و عینیت و اتحاد بین رفتار و کیفر اخروی آنان اشاره دارند. از جمله خداوند می‌فرماید:
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
روزی که هر کسی هر کار نیکی که کرده و هر کار بدی که کرده حاضر بیابد و آرزو می کند کاش میان او و آن کارهای بد فاصله‌ای دور بود. خدا شما را از نافرمانی خیش بیم می دهد و خدا به بندگان پرمهر است. 3. توهم بخشش همه گناهان به وسیله شفاعت. ما معتقدیم که خداوند کسانی را برای شفاعت گناهکاران معین کرده و از جمله اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروان و دوستداران خود را شفاعت می کنند. همین اعتقاد ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و به وسیله آن شیطان انسان را وسوسه کند که نگران عاقبت گناه نباش و از گناه لذت ببر و در نهایت مورد شفاعت قرار می‌گیری. یا ممکن است روایتی را که درباره فضیلت عزاداری بر امام حسین علیه السلام و محبت اهل بیت علیه السلام وارد شده، از جمله روایتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت می‌فرمایند: حب علی ابن ابی طالب تأکل السیئات کما تأکل النار الحطب. دوستی علی علیه السلام گناهان را از بین می برد چنان که آتش هیزم را می سوزاند و از بین می برد، مورد سوء استفاده شیطان قرار گیرد و ما را وسوسه کند که نگران فرجام گناه خود نباشیم و باکی از انجام گناه و نافرمانی خدا نداشته باشیم. چون با محبت اهل بیت علیهم السلام و شرکت در مجلس روزه سید الشهدا علیه السلام و گریستن برای آن حضرت همه گناهانمان بخشیده می شود و مورد شفاعت آن بزرگوار قرار می گیریم. در صورتی که شفاعت شرایط خاصی دارد و هر کسی مشمول شفاعت نمی گردد و از جمله کسی که نماز را سبک به شمارد مشمول شفاعت قرار نمی گیرد. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، همانا شفاعت ما نرسد به کسی که نماز را سبک به شمارد. همچنین از آیات و روایات مربوط به شفاعت استظهار می شود که شفاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قیامت انجام می شود و در روایتی آمده است که عمر بن زید به امام صادق علیه السلام عرض می کند من از شما شنیدم که فرمودید همه شیعیان ما با هر رفتاری که در دنیا انجام داده باشند وارد بهشت می شوند. آن حضرت فرمودند صدقتک کلهم والله فی الجنه، قال قلت جئلت فداک ان الذنوب کثیره کبار، فقال اما فی القیامه فکلکم فی الجنه بشفاعه النبی المطاع او وصی النبی، ولکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ. سخن تو را تصدیق می کنم، به خدا قسم همه آنها وارد بهشت می شوند. راوی می گوید که به آن حضرت گفتم جانم فدای شما باد، گناهان فراوان و بس بزرگ هستند، چگونه کسانی که آن گناهان را مرتکب شدند وارد بهشت می شوند؟ حضرت فرمود اما در قیامت همه شما با شفاعت پیامبری که مورد اطاعت قرار می گیرد و یا جانشین او وارد بهشت می شوید. ولیکن به خدا قسم من بر شما از عالم برزخ می ترسم که شما را گریزی از کیفر گناهان نیست و در آن عالم مشمول شفاعت قرار نمی گیرید. بر این اساس اگر گناهکار در قیامت مشمول شفاعت شود، در عالم برزخ که بسیار طولانی است مشمول عذاب و کیفر اعمال ناپسند خود می گردد و اگر او در دنیا توبه نکند لااقل در عالم برزخ گریزی از عذاب الهی ندارد. به هر روی آثار گناهان به راحتی محو نمی شوند و نباید با تصور و تخیلات ساده لوحانه احکام دین را سبک و بیپایه و دستورات الهی را غیر جدی جلوه دهیم. مگر عالم و تعالیم الهی گزاف است که هزاران گناه و جنایت با چند قطره اشک بخشیده شود و مگر هر اشک چشمی فایده دارد؟ آیا عمر سعد ملعون که در روز عاشورا در برابر انبوه جنایت‌هایی که خود و یارانش بر سید الشهدا علیه السلام وارد کردند گریست مشمول عفو قرار می‌گیرد؟ همچنین نقل شده که بعد از شهادت امیر مؤمنان علیه السلام معاویه بران حضرت گریست. بی تردید این گریه برای او فایده و ثمری نخواهد داشت. در این باره در بهار الانوار آمده است که زرار ابن حمزه بر معاویه وارد شد و معاویه از او خواست که علی علیه السلام را برای او توصیف کند. زرار از آن کار عذر خواست اما معاویه عذر او را نپذیرفت و زرار برخی از فضائل و ویژگی های آن حضرت را برشمرد و از جمله گفت
فاشهد بالله لقد رأیته فی بعض مواقفه و قد ارخ اللیل سدوله و هو قائم فی محرابه قابض على لحیته یتململ تململ السلیم و یبکی بکاء الحزین و کأن الان اسمعه و هو یقول یا دنیا ابی تعرست ام الیت شوقت هیهات هیهات غری غیری لا حاجت لی فیک قد بتدت که سلاسا لا رجعت لی فیها فعمرو که قصیر و خطرو که یسیر و عملو که حقیر من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق و ازم المورد فوکفت دموع و معاویت علالهیتهی فنشفها به کمه.
خدا را شاهد می گیرم که با چشمهایم او را در موقعیتهایی دیدم که پرده سیاه شب همه جا را گسترده بود و او در محراب عبادتی ایستاده در حالی که محاسن خیش به دست گرفته مانند مار گزیده به خود می پیچید و اندوه گنانه می گریست و گویا اکنون نیز می شنوم که می فرمود ای دنیای پست و حقیر، آیا می خواهی مرا به خود مشغول داری یا شیفته من شده ای؟ هرگز مباد، غیر مرا بفریب که مرا به تو نیازی نیست و تو را سه طلاقه کردم تا بازگشتی نباشد که زندگانیت کوتاه است و ارزشت اندک و آرزویت حقیر. آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و سختی منزل. در این هنگام اشک‌های معاویه بر محاسنش جاری شد و او با آستینش آنها را پاک کرد. پاداش‌ها و منزلت‌هایی که برای محبت اهل بیت علیهم السلام و پذیرش ولایت آنها و شادمان گشتن در ایام سرور آنها و اندوهگین گشتن در ایام ماتم آنها وارد شده همه حق و صحیحند، اما باید در نظر داشت که باید زمینه‌ها و شرایط دستیابی به این پاداش‌ها را فراهم آورد. به عنوان تشبیه در کتاب‌های پزشکی برای داروهای گوناگون فوایدی ذکر شده و برای علاج و درمان دردهای گوناگون معرفی شدند، اما اگر کسی برای درمان خیش از داروی مناسبی هم استفاده کند ولی شرایط و دستورالعمل مصرف آن دارو را رعایت نکند، نتیجه‌ای نمی‌گیرد و آن دارو بیماری او را برطرف نمی‌سازد. همچنین در صورتی به پاداش محبت به اهل بیت علیهم السلام و گریه بر سید الشهدا علیه السلام دست می‌یابیم که شرایط لازم را فراهم کنیم و اگر بنا بود که گریه بر آن حضرت به صورت مطلق تأثیر می‌گذاشت و حتی گریه فاسق‌ترین و بدترین مردم بر امام حسین علیه السلام باعث بخشیده شدن گناهان او می‌گشت، دین بازیچه تلقی می‌شد و دستاویز منحرفان و هوس‌آلودگان قرار می‌گرفت. ما به حق معتقدیم که محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام دژ مسئولیت از قهر و عذاب الهی است، اما کسی وارد این دژ مستحکم الهی می‌گردد که شرایط محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را در خود فراهم آورده باشد و به لوازم محبت و ولایت آنان ملتزم باشد، چنان که استفاده از دژ مستحکم توحید مشروط به ولایت اهل بیت علیهم السلام است. امام رضا علیه السلام در مسیر خراسان به نیشابور رسیدند. وقتی خواستند از آن شهر خارج شوند، علما و راویان حدیث از آن حضرت خواستند که حدیثی را برایشان ذکر کنند. آن حضرت از طریق پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که آن حضرت فرمودند سمعت جبرئیل علیه السلام یقول سمعت الله جل و عز یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها و انا من شروطها. از جبرئیل علیه السلام شنیدم که فرمود از خداوند شنیدم که فرمود لا اله الا الله دژ من است و هر کسی داخل دژ من شود از عذابم ایمن می گردد. اما چون قافله به حرکت درآمد، آن حضرت خطاب به ما فرمودند با رعایت شرایط آن و ولایت من از جمله آن شرایط است. بر اساس روایت فوق، ولایت اهل بیت علیهم السلام شرط ورود در دژ الهی و مسئول گشتن از عذاب خداوند است، اما مسئولیت از عذاب الهی در گرو التزام به لوازم ولایت اهل بیت علیهم السلام و پیروی صادقانه از آن حضرات است. در هر صورت راه دفع شبهات شیطانی که مانع توبه و باعث اصرار بر انحراف و گناه می‌گردند فرا گرفتن صحیح معارف الهی است که در پرتو چنین شناختی انسان می‌تواند از دام شبهات رها گردد و به این باور برسد که گناه هر چند کوچک خسارت عظیمی برای انسان دارد و ما را از سعادت محروم می‌گرداند. با توجه به اهمیت و نقش بارز این عامل شناختی است که در آموزه‌های دینی ما تأکید فراوانی بر فراگیری معارف دین شده و فضیلت‌های بزرگی برای آن ذکر گردیده است. از جمله در روایتی از امام کاظم علیه السلام وارد شده است که
عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد،
عالمی که مردم از علمش بهره‌مند گردند از 70,000 عابد و پارسا بهتر است. ب. ضعف اراده و هیجانات کاذب. علاوه بر تأمین عامل شناختی و دفع شبهات و وسوسه‌های فکری و شیطانی که مانع توبه می‌گردند و انجام گناه را موجه می‌سازند، باید عامل روانی و انگیزشی را نیز فراهم آورد، چون برای انجام کارهای اختیاری در کنار عامل شناختی باید عامل روانی نیز فراهم آمده باشد. چنان که قبلا نیز متذکر شدیم، منظور از عامل روانی همان اراده و تصمیم جدی است. از این روی باید موانع پیش روی تحقق عامل روانی را باز شناخت و در صدد رفع آنها کوشید. برای توضیح این معنا مثالی ذکر می کنیم. گاهی با اینکه انسان بر اهمیت سحرخیزی واقف است و تصمیم هم دارد که سحر از خواب برخیزد و به عبادت مشغول شود و برای این منظور ساعت را کوک می کند. اتفاقاً سحر هم از خواب بیدار می شود، اما با این اندیشه که چند دقیقه دیگر به عبادت مشغول می شود مجدداً می خوابد و توفیق عبادت و نماز شب را از دست می دهد. از جمله عواملی که چنین توفیقاتی را از انسان سلب می کنند و مانع تحقق اراده و تصمیم جدی برای توبه و انجام عبادت و سحرخیزی می شوند، فسادهای فرهنگی نظیر رمان‌های فاسد، فیلم‌ها و برنامه‌های آلوده و فاسدی است که از طریق اینترنت در اختیار همگان قرار می گیرد. طبیعی است وقتی انسان فیلم‌های تأثیرگذار و دارای جاذبه را ببیند، به مرور به مشاهده چنین فیلم‌هایی عادت می‌کند و همانند معتاد به مواد مخدر که توانایی ترک مصرف آن مواد را ندارد، او نیز نمی‌تواند از مشاهده آن فیلم‌ها صرف نظر کند و اگر شبی چنین فیلم‌هایی را نبیند، از ناراحتی خوابش نمی‌برد و بی تردید صحنه‌های آلوده و محرک این فیلم‌ها او را منحرف و آلوده می‌سازند و از توفیقات معنوی محرومش می‌گردانند. وجود این عادت‌های نوخاسته و نوظهور در جهان امروز و گرفتاری‌ها و مشکلات روانی که فراهم ساخته‌اند، روانشناسان غربی را به تکاپو واداشته است و آنان برای علاج اعتیاد به اینترنت و فیلم‌ها بیمارستان‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. به هر حال فراگیر گشتن ماهواره و اینترنت و فیلم‌های مبتذل امروز مسلخ ارزش‌ها و پاکی‌ها گشته است و جوامع انسانی و به خصوص جوانان را با فاجعه‌ای دردناک و جبران ناپذیر مواجه ساخته است و با گستراندن جاذبه‌های گناه و فساد و ایجاد هیجانات کاذب راهی برگشت ناپذیر به سوی تباهی فراروی آنها قرار داده است. کسی که هیجان خاصی را تجربه کرده می تواند تشخیص دهد که هیجانی که برای دیگران به وجود آمده و در افق تجربه او قرار نگرفته چه تأثیری بر روی آنان دارد. مثلا وقتی کسی به انسان توهین و بی احترامی کرد، تا هیجان غضب در انسان برانگیخته نشده، انسان می تواند خود را کنترل کند و واکنشی نشان ندهد. اما وقتی متناسب با سطح تحمل انسان هیجان غضب در او برانگیخته شد، نمیتواند خود را کنترل کند و در مواردی حتی ناخواسته دست به کاری میزند که در شرایط عادی تصور انجام آن نیز به ذهنش خطور نمیکرد. با مثال مزبور میتوان دریافت جوانی که چشمش به منظره‌های تحریک‌آمیز و پرجاذبه افتاده و به دنبال چشم دلش نیز گرفتار شده و در نتیجه هیجان جنسی در او برانگیخته شده است، به چه عاقبت و فرجام شومی گرفتار می آید. راه‌های کنترل غرایز و هیجانات نفسانی. بنابراین با توجه به آن که با غلبه یافتن هیجانات نفسانی در انسان عقل و اندیشه رخت برمی‌بندند و حتی آموزه‌های اخلاقی و شرعی نیز تأثیری در انسان نمی‌بخشند و مقاومت در برابر هیجانات برای نوع افراد بسیار دشوار است، باید بکوشیم که عوامل برانگیزاننده و تقویت کننده هیجانات و احساسات در ما راه نیابد و سعی کنیم در محیط و شرایطی قرار نگیریم که هیجانات تحریک و تقویت شوند. چون اگر هیجانات و احساسات در انسان به نقطه اوج خود رسیدند، او نظیر کسی است که در سراشیبی می‌دود و وقتی سرعت گرفت دیگر نمی‌تواند خود را کنترل کند و در نتیجه سقوط می‌کند. برای اینکه کسی به وسیله مشاهده فیلم مبتذل منحرف نگردد، باید قبل از آن که چنین فیلمی در اختیارش قرار گیرد، از محیط گناه و دوستان آلوده و فاسدی که فیلم‌های فاسد را توزیع می‌کنند دوری کند. برای اینکه به گناهان و مفاسد اخلاقی مبتلا نگردد، از معاشرت با افراد فاسد خودداری کند. و الا اگر انسان اقدامات پیشگیرانه را انجام نداد و به مشاهده فیلم فاسد پرداخت و یا بر اثر معاشرت با افراد آلوده به دام گناه و فساد گرفتار شد، دیگر نمیتواند خود را کنترل کند و به گناه و فساد خود را نیالاید. برای این منظور شایسته است با کسانی که به مسائل اخلاقی و روانشناختی آشنایی دارند مشورت کند و از تجربیات دیگران استفاده برد. همچنین اگر بر اثر کوتاهی و غفلت به گناه و فساد آلوده شد، تا زمینه توبه و هدایت در او باقی است و کاملا در منجلاب گناه و فساد غرق نگشته، ارتباطش را با دوستان ناباب قطع کند و فیلم‌ها و ابزار فاسدی که او را به فساد و گناه وامی دارند از بین ببرد و سعی کند وقت خود را با انجام کارهای مثبتی نظیر مطالعه و تحقیق پرسازد و برای اوقات فراغت خود تفریحات سالم و معاشرت با دوستان شایسته را در نظر بگیرد. به تعبیر دیگر، برای انسان به خصوص جوانی که عوامل شیطانی و انحرافی فراوانی نظیر معاشرت‌های ناسالم و گذران وقت به سخنان پوچ و مزاح‌ها و شوخی‌های فرصت‌سوز، فیلم‌ها و نوارهای مبتذل و آلوده که احساس و هیجان بر گناه را در او برمی‌انگیزانند و مقاومت در برابر گناه را از او سلب می‌سازند، دو عامل بازدارنده وجود دارد. عامل اول که عامل سلبی به حساب می‌آید، عبارت است از دوری از محیط و افراد آلوده و سایر عواملی که شهوت و غضب را در او برمی‌انگیزانند و گرایش به انحرافات را در او تقویت می‌کنند. عامل دوم ایجابی است که زمینه اتخاذ ارادی مثبت و تصمیم سازنده را در انسان تقویت می کند. نظیر معاشرت با افراد شایسته، قرائت قرآن و مطالعه کتاب‌های روایی و اخلاقی، شرکت در مجالس وعظ و حضور یافتن در جلسات دعا و مناجات و مهمتر از همه تلاش برای تحصیل انس با خداست. چون اگر انسان طعم انس با خداوند را چشید و لذت گفتگوی و مناجات با معشوق و معبود خود را پیدا کرد، همه جاذبه های غیر الهی در برابرش حقیر و کوچک جلوه می کنند و حتی برای لحظه‌ای حاضر نیست شیطان را به حریم دل خود راه دهد.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.